اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس به روز جمعه کنسرت میده. نشر گزارش متاسفانه به دلیل کمبود وقت امکان پذیر نیست در جریان برنامه بعدی گزارش جالب هم اشنوین، ولی قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق بشری و زنان زن در آینه زندگی را بشنوین، همکارم همیرا الکوزی با چند خبر اقتصادی با شماست.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید تجار افغان همکنون نیز در بندر چابهار با مشکلات فراوان مواجهند. سیام الدین پسرلی مسئول نشرات این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این بندر طوری که لازم است سهولت ها مساعد نیست و حکومت تعهدات خود را عملی نکرده است. به اساس معلومات آقای پسرلی، تجار در این بندر از نبود مکان توقف، مواد خوراکی و مکان تعلیمی شکایت دارند و میگویند که حکومت افغانستان باید برای حل این مشکل اقدام جدی کند. در این حال مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی با تایید این مشکل میگوید تلاش ها در این عرصه جریان دارد و به زودی مشکلات حل خواهد شد. ریاست زراعت و مالداری ولایت ننگرهار میگوید یک پروژه تحت نام فارم به طور رسمی در این ولایت افتتاح شد. رفیع الله رحیمزی رئیس زراعت و مالداری این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف از افتتاح این فارم رشد اقتصادی قریه‌جات، ایجاد زمینه‌های کاری، افزایش کیفیت در محصولات زراعتی و راهیابی محصولات زراعتی به بازارهای جهان است. آقای رحیمزی افزود این پروژه با کمک مالی اتحادیه اروپا در ولسوالی های خیوه و کامه ولایت ننگرهار افتتاح شد و به سایر ولسوالی ها نیز گسترش می‌یابد. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی وارداتی 1160 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 2400 افغانی، یک بوری برنج 24 نیم کیلویی 1550 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1100 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 44 افغانی، یک لیتر تیل پترول 46 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 75 پول، یک یورو 71 افغانی، یک پوند انگلیسی 81 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 17 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 612 افغانی.
حقوق اساسی و بشری.
سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی. برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوزی هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح میکنیم. خانم سیبیتا عبدالرحیمزی معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشری شرف افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی حقوق مالی خانما صحبت میکنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را امراهی کنید. خانم عبدالرحیمزی را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز ازشان میخواییم که درباره جایگاه مهر در عقد نکاح به شنونده ها معلومات بدن.
در مورد جایگاه مهر در عقد نکاح باید بگویم که حقوق زن یکی از اوزه های عمده حقوق بشری است که هم در فقه اسلامی و هم در قوانین کشور در بلور خاص یافته و به تفصیل بیان گردیده است، اما متاسفانه هنوز هم توسط روش های افغانی تعریف میگردد و مسئله حقوق اساسی و بشری زنان در افغانستان به یکی از موضوعات بغرنج تبدیل شده است. یکی از حقوق مهم زن که مورد تاکید فقه اسلامی و قوانین افغانستان قرار گرفته است حقوق مالی زن است که زن را مانند مرد دارای حق مالکیت دانسته است که بر علاوه زن می تواند مانند مرد ثروت مستقل داشته باشد، نفقه، مسکن و لباس آن بر عهده مرد می باشد، اما بر علاوه آن امتیازی است که اسلام برای زن قائل شده است که در دیگر نظام های بشری وضعی سراغ از آن نداریم. قوانین افغانستان به حمایت از حقوق اسلامی همچنان حق مالی زن را مورد ضمانت اجرایی قرار داده است. اما نکته اصلی اینجاست که ما به عنوان مجریان حقوق مردم را باید آگاهی بدهیم و تا باشد با تنویر افکار عمومی زمینه برای تطبیق اون حقوق مساعد گردد. مهر یک از جمله حقوق مالی یک خانم می باشد. مهر اصلا یک کلمه عربی می باشد که به دری معنی عوض و صداق را می دهد و مهر یک مال می باشد که در حین عقد نکاح برای خانم پرداخته می شود. در قانون مدنی افغانستان تعریف بسیار واضح روشن و آشکاری از مهر ذکر نگردیده است، ولی در ماده 100 قانون مدنی طوری آمده است که هر مال که قابلیت تملک را دارا باشد مهر تعیین شده می تواند. بنان گفته می توانیم که مهر مالی که موضوع مهر قرار می گیرد باید یک سلسله خصوصیات و اوصاف را داشته باشد، از جمله ای که قابلیت تملک را داشته باشد، قابلیت تسلیم دهی را داشته باشد، معلوم باشد، مقدار، اندازه و جنسش از قبل باید تعیین شده باشد تا که از جهالت فاحش جلوگیری به عمل آید.
خب خانم عبدالرحیم زی، مهر مشروعیت خود از کدام منابع میگیره و در مورد این که آیا اندازه معین بر مهر تعیین شده یا خیر به شنونده ها معلومات بدین؟
در مورد اینکه مهر مشروعیت خود از کدام منابع میگیرد باید تذکر داد که اصل مبنا و مشروعیت مهر در سه منبع ذکر گردیده است. اولش قرآن کریم، دومش سنت نبوی صلی الله علیه و سلم میباشد و سومش اجماع میباشد. در قرآن کریم خداوند جل جلاله آیه النساء می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و اتو النساء صدقاتهن نحلتا و بدهین برای زنان مهرشان را به خوشی. احادیث متعدد از وجوب مهر بالای مهر تذکر داده شده است. از جمله یک روایت است که عبدالرحمن بن عوف زمان که نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت و برش گفت که ما ازدواج کردیم، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برش در جوابش گفت که چی برای خانم داده ای؟ او گفت که به اندازه چند خسته خرما طلا دادم. حضرت محمد صلی سلام برش گفت که ازدواجتان مبارک باشه، پس مهمانی بده حتی اگه به اندازه یک گوسفند باشه. و همچنان ما خود ما میدانیم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در مقابل مهر ازدواج نموده و دختران خود را نیز در مقابل مهر ازدواج داده است. پس همین مشروعیت مهر را ثابت میکنه. و دیگه ای که اجماع امت میباشه که همه فقها به متفق نظر هستند که مهر لازم میباشه در عقد نکاح و کدام اختلاف نظر ندارند. و در مورد مقدار مهر باید بگویم که همه فقها به متفق نظر هستند که حد اکثر مهر تعیین نشده است که باید به چی اندازه باشه مشخص ذکر نگردیده است حد اکثرش. البته در مورد حد اقلش که باید چقدر باشه اتفاق نظر وجود نداره. در مذهب احناف و مالکیه در مورد ازی که باید حد اقل مهر تعیین شه و ثابت باشه اونا اتفاق نظر دارن. در مذهب احناف ذکر گردیده است که حد اقل مهر باید 10 درهم شرعی و یا معادلان باشه. کونا مستناد میکنن به یک حدیث شریف که میگه لا مهر اقل من 10 درهم، کمتر از 10 درهم مهر جواز ندارد. اما در مذهب مالکیه اونا حداقل مهر در نظر میگیرن، میگن که 3 درهم و یا معادلان باشم. ولی در مذهب شوافی و حنابلا میگه که برای مهر نه حد اقل تعیین شده و نه هم حد اکثر. استناد نام به حدیث شریف حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میباشه که میگه یعنی مهری که برای خانم داده میشه حتی اگر به اندازه یک انگشتر آهنی هم باشه باید در نظر گرفته شوه و حق خانم از داده شوه. در اینجا حد اقل مهر در نظر گرفته نشده است. بنان قانون مدنی افغانستان هم نیز از مذهب حنابلا و شوافی پیروی نموده است و در مورد از اینکه حد اقل و حد اکثر مهر به چی اندازه باشه کدام حد مشخص را در نظر نگرفته. تنها در ماده 100 قانون مدنی طوری ذکر گردیده است که مالک قابلیت تملک را داشته باشد من حیث مهر قبول شده می تواند.
شنونده های عزیز، بحث ما با خانم سویتا عبدالرحیم سی معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حقوق مالی خانما ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث حقوق مالی خانم‌ها است. خب مالی که موضوع مهر قرار میگیرد، واجد کدام شرایط باید باشه و چند نوع مهر وجود داره؟
مالی که من حیث مهر باید به خانم پرداخته شود، باید یک سلسله شروط داشته باشه. اون شروط باید در هنگام که عقد نکاح صورت میگیرد یا بعد از او باید در نظر بگیرد. این شروطش اولی که مال باید متقوام باشه، یعنی این که قانون آن شرعا جواز داشته باشه که مورد داد و ستد قرار گرفته بتانه، و دومی که باید مال معلوم باشه، مجهول نباشه تا از جهالت و فاحش جلوگیری به عمل بیاید. مثلا اگر شوهر به خانم خود بگوید که فلان خانه یا فلان زمین را برای تو در مهر تعیین نمودم، چون معلوم نیست که کدام زمین یا کدام خانه، بنانی باعث میگردد که مهر مجهول باشد و منازعات بدی با وجود بیاید. بنان به خاطر از اینکه جلوگیری شود از منازعات بدی، باید همو مهر معلوم باشه، مجهول نباشه. و دیگه ای که مهر وقت تعیین میگردد که نکاح صحیح باشد. نکاح صحیح منکاح است که تمام شرایط صحت او رعایت گردیده باشد، و در صورت که نکاح فاسد باشد مهرم دو تعیین شده نمیتانه. و دیگه مهر که تعیین میشه باید قابلیت تسلیم دهی را داشته باشه، یعنی به خانم باید تسلیم داده شوه. مثلا اگر مرغ در هوا باشه یا ماهی که در آب باشه، شوهر بگوید کی را ما من های مهر بر تو تعیین کردیم، تو قبول کن. بنان چون قابلیت تسلیم دهی را نداره، موضوع مهر قرار گرفته نمیتانه. و دیگه ای که موضوع حداقل مهر گفتیم که ما حداقلش باید از 10 درهم کمتر نباشد تعیین شود. دیگه در مورد حد اکثرش که حد معینی وجود ندارد، اما بهتری است، سنت همیشه طور بوده است که از 400 یا 500 درهم باید بیشتر نباشد تا که شوهر توانایی پرداخت مهر به خانم داشته باشد. و در مورد انواع مهر باید تذکر بدهیم که مهر دو نوع است، یکی مهر مسما، یکی مهر مثل. مهر مسما طور که از نامش هویداست، مهر است که در حین عقد ازدواج تعیین میشه، جانبین به او توافق میکنند و رضایت خود نشان میدن. در مورد از اینکه چقدر باشه، اندازش، مشخصاتش، جنسش، تمامش، و این مهر مهر مسما یاد میگردد. و در قانون مدنی از اینکه مهر مسما با صورت واضح و آشکار تعریف گردیده باشد کدام مورد را ما پیدا کرده نمیتوانیم، ولی به صورت زمینی در ماده 99 تذکر داده قانون مدنی افغانستان که زوجه مستحق مهر مسما میگردد. و به تعقیبش آمده است که اگر مهر هین عقد تعیین نگردیده باشد یا نفی از آن به عمل آمده باشد، زوجه مستحق مهر مثل میگردد. بنان از تعریف فوق ما میتونیم چنین استنباط کنیم: مهر که در حین عقد ازدواج تعیین میگردد و طرفین به او رضایت دارند مهر مسما میباشد، و نوع دومش مهر مثل است. مهر مثل زمان لازم میگردد که در حین عقد ازدواج مهر تعیین نشده باشد و یکی که نفی از او به عمل آمده باشد، و یکی که مال باشد که قابلیت تسلیم دهی را نداشته باشد، و یکی که مال مجهول باشد. در این موارد چون مهر مسما در حین عقد ازدواج تعیین نشده، بنان مهر مثل لازم میگردد که باید مهر مثل برای خانم از طرف شوهرش داده شود.
خب خانم عبدالرحیم زی، اسباب سقوط مهر کدام هستند که خانم در این حالت مستحق مهر قرار نمیگیره؟
در مورد سقوط مهر و اسبابش باید تذکر بدهیم که یک قاعده وجود دارد در نزد فقهای احناف که باید او را در نظر بگیریم، یعنی که در مهر دو بود در نظر بگیریم، یکی بود حق الله و دیگه بود حق العبد. در مورد حق الله که نمیتونیم او را ساقط بسازیم یا عفو کنیم یا بخشش کنیم یا یک و برا کنیم، چون اون بربوط خداوند میشه، بنده دو تصرف نموده نمیتواند. و ای طور میباشد که مهر باید هین عقد ازدواج و بعد از آن باید تعیین گردد، و ای از طرف خداوند جل جل و در قرآن کریم هم نیست تذکر داده شده است. دیجا حدود و صلاحیت های بنده به خاطر تصرف کدام جواز ندارد. بنان در مرحله بعدیش که مرحله حق العبدی میباشد، در این مرحله صلاحیت به خانم داده شده است که خانم میتونه مهر که برایش تعیین شده هین عقد ازدواج و بعد از عقد ازدواج تمام شه و یا قسمتش قبول کنه، بگیره از شوهر خود و یک تمام و یا قسمت از او را ابرا کنه، بخشش کنه و از ذمه شوهر خود ساقط کنه. و در مورد اسباب سقوط مهر باید بگویم که چند مورد است که در این موارد مهر سقوط میکنه. یکی هم حالت جدایی یا تفریق میباشه، مثلا خانم بنابر عدم معاشرت با زوج از هم دیگر جدا میشن و بینشان محکمه حکم به تفریق میکنه. در این صورت زوجه چون قصور در خود زوجه است، بنان در این حالت زوجه حق مهر نمیگردد. و دیگه ای که ابراز، یعنی خانم میتونه بعد از اینکه عقد ازدواج صورت گرفت، تمام شرایطش تکمیل شد، مهر که برایش تعیین شده یا بعدن مهر مثل که برایش در نظر گرفته میشه، از تمامش و از قسمتش ابرا کنه و او را صرف نظر کنه. و دیگه مورد خلاص، یعنی بعد از اینکه عقد ازدواج صورت گرفت، خانم از شوهر خود تقاضا میکنه که در مقابل پرداخت مهرش یا در مقابل پرداخت اموال دیگه او را طلاق بدهد. در این صورت هم اگر بدل خلع خود مهر تعیین شوه مهر از زمه شوهرش ساقط میشه. و دیگه مورد آخری هم بخشش است که خانم میتونه بعد از اینکه مهر قبض کرد و دست آورد تسلیم شد تمام شه و یک قسمتش از زمه شوهر خود ساقط بسازه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش کردید. تشکر از این که برنامه رو تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی حقوق مالی خانم ها با خانم سویتا عبدالرحیم زی معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز میسپارم.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه از
نمیشه. من اولیکن ارزن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
دوستان گرامی سلام و خسته نباشید. چرا بیشتر زنان برای حل مشکلشان نزد تعویض نویسان میرن؟
یعنی تعویضایی را که ما دیدیم مواز کردیم مثل یک جذبازی که میکشن اما تو یک چیز بوده دیگه دو خیلی.
آیا تعویض نویسان و ملانماها میتونن برای رفع خشونت علیه زنان و حل مشکل گوناگونشان کارا باشن؟ بس روی این موضوع را که شامل نظریات کارشناسان مسئله، سخنان قربانیان و مردم عام است، با ما عفیفه ساکب دنبال کنیم. بر یکی از ماده های قانون منع خشونت علیه زن نیست، در این برنامه پرداخته خواهد شد. با ما بمانید.
از قانون منع خشونت علیه زن چیزی می دانید؟
دکتر عبدالرؤوف هیروی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، یکی از ماده های قانون منع خشونت علیه زن را بر شما تشریح می کند.
تجاوز جنسی بر زن بالغ و نابالغ هر دو حرام است از نظر قانون و از نظر شریعت اسلام. پس از این صراحت ماده 17 قانون منع خشونت علیه زن چنین معلوم میشه که شخصی که مرتکب تجاوز جنسی بر زن بالغ گردد با نظر داشت حکم ماده 426 قانون جزا به حبس دوام محکوم میشه. مدت حبس دوام از 16 سال تا 20 سال ادامه پیدا میکنه، یعنی صلاحیت بیشتر بر قاضی داده شده. در صورتی که زن اگر وفات کنه در اثر همچون جنایتی، در این صورت محکوم به اعدام میشه. حتی از نگاه شریعت اسلام هم مسئله قصاص مطرح میشه، چون کسی کشته پس باید محکوم به اعدام بشه.
دوستان عزیز، از زمانهای گذشته تا به حال تعویض و تعویض نویسی در افغانستان رایج بوده است. تعداد از مردم برای حل مشکلشان نزد ملاها و تعویض نویسان نشسته و طلب گشایش می کنند. قابل یاد دهانیست که فرخنده دختر افغان یکی از قربانیان تهمت یکی از این تعویضگران بود که به جرم سوزانیدن نسخه های از قرآن توسط جمعی از مردان خشمگین بالت و کوب به قتل رسید و سپس جسدش به آتش کشیده شد. همچنان اخبار و گزارش های از تجاوز و سوء استفاده جنسی توسط تعویضگران و ملانماها از زنان و دختران را که از طریق بیشتر رسانه‌ها به نشر رسیده میتوان یاد کرد. اما طوری که دیده میشه زنان افغان بدون گرفتن عبرت از این گونه واقعات هنوز هم تحت تأثیر این تعویض نویسا قرار گرفته و برای نجات از خشونت و مشکلات خانوادگی و یا بیماری ها نزد چنین کسان میرن و گشود مشکلشان را جویا میشن.
در خانه هستین؟
بله.
سردرد میباشین؟ تنگی بر پیدا میشه؟ لرزه میگیره؟ دارید قید تا که ستاره جور نشه؟
گفتنی است که بیشتر این تعویض نویسان ظاهرا به فروش ادویات یونانی و بعضی اشیای دیگر نیز پرداخته، ولی در خفا به فال و تعویض نویسیشان ادامه میتن. یکی از دکانهای تعویض نویسی که در شهر کابل موقعیت داشت، زنان و دختران جوان را دیدم که آنجا می آمدن و تمام قصه و رازهای خانوادگیشان را بر مرد تعویض نویس بازگو می کردن و با عذر و زاری خواستار حل مشکلشان می شدن. یکی از این زنان به خاطر بدخلقی و رونق گرفتن کار شوهرش آمده بود. بیا این قسمت از این گفتگوها را با هم بشنوید.
اینا نه آوی مورا را بخورن.
اینا مورا که ما پای ما میتم کم نکنی که کم کرد با 10000 تا تمامم بده.
خوش میشی.
آ خوش کدام. این سری میکرد بیا که نمیکردم اونجا باز. هیچ گپ
از خانمی که با گرفتن تعویض و پرداخت 500 افغانی شکرانه راضی به نظر می رسید و به گفته خودش از اقتصاد خوب هم برخوردار نبود، پرسیدم که تا به حال نزد چی تعداد تعویضگران مراجعه کرده.
از ما خانز بد با مکار ما دیگه پیسه میگیرم. ما اینی فهم در پس کامنی همشهرین بختش بسته بود دمی واس کرد خب 11,000 روپا میگیره. خانم گوش که هیچ گپ نزن که اقا جایه رفتیم به خاطر شهرم.
خانم جمیله یکی از شهروندان افغان از پرداخت پول و مواد خوراکی به تعویضگران و از فریب و دروغ اونا که گمراه شده بود ابراز پشیمانی میکنه.
یک روز دروازه تک تک شد که میبینم یک 3-4 زن بود آمدن که ما تو تعویض میتیم مشکلات اگه دای زیر تاثیر گپایش آمدم دروازه رو باز کردم در خانه آمدن که ما تعویض نوشته میکنم که ما شوارد زیاد شوا که تعویض نوشته کرد باز گفت روغن بتی و کالا بتی پیسه بتی تو چیزا گرفت از ما گنتی تعویض تاثیر نمیکنه. روغن در یک چیز برش آوردم که ایره میگه دم میکنم وقتی که میره میگه کلی بشکه رو بیار که دهی بی بیا توف کده اگه کلی بشکه رو نتی بازی شوارد کشته میشه. ترسیدم دیگه روغن کلی بشکه رو دادم برش که چیزی داشتم برش دادم دیگه پشیمان شدم که چی کردیم.
اما از نظر دین اسلام تعویض نویسی و فالبینی مردود دانسته شده. دکتر نورالله کوثر استاد فقه در اکادمی علوم افغانستان دهی مورد با معلومات بیشتر.
هیچگاه خرافات، شرکیات، بدعت‌ها اسلام به او سازگاری نداره. در اسلام ما یک چیز را به نام تعویض داریم که عبارت است پناه بردن به الله است که هر انسان میتونه کلمات مقدس بخونه خود دم کنه که سوره های قرآن است او را تعویض میگه. دم شرعی است. پیغمبر علیه السلام اولادای خود دم میکرد، نواسه های خود را و شف میکرد. کسایی که محارم ابدی انسان هستند میتونه اونا هم دم کنن. ولی دم آدم بیگانه به یک آدم نامحرم تعویض میده ایده اسلام هیچ اصل نداره. آنچه که متاسفانه دکانهای به نام تعویض نویسی، افراد به نام تعویض نویسی اینا اکثر مطلقشان عمود فریبکارهای هستند. یک ایده نادان برایشان احمق پولی می پردازم. در یک مسجد امام بودم، مقتدی امامت برم گفت مولوی صاحب ما یک جای مرا گفته که قسمتای سخت کلیه مانند مرغ است 50 تا یزور از مرغ سیاه بیار باز مشکلت حل میشه. گفت ما بازارا را همه میگشتم برای ازو 30 دانه پورا کردم. گفت برو خی دیگه پیسیش بده. و در شریعت اسلامی اگر جادویش ثابت شود سزایش قتل است. چیزی که از توان بشر بالاست و از بشر خواستن و شرک است. حتی در یک حدیث آمده که 40 روز عبادتش قبول نمیشه کسی که پیش میتاویز نویس و جادوگر و کاهن و رملنداز و اینا.
یکی از عللهایی که چرا زنان و دختران بیشتر قربانی چال و نیرنگ فالبینان و ملانماها میگردند ایگونه زنان و دختران با زندانی بودن در چهار دیوار محدودیت ها و منحصر به ذهنیت های منفی مردانشان تنها از دید عقیدوی میتونن برای حل مشکل نزد فالبین و یا تعویض نویسان برن و در مقابل با اخفال و فریب تعویضگران درگیر میشن. با گفته دکتر نورالله کوثر از اثر عدم آگاهی زنان و از دید عاطفی اونا مورد استفاده سوء ملانماها قرار می گیرند.
در بین اکثریت ازیا فساد اخلاقی رایج است. زن که قشر عاطف است و مهربان است و زود کسی را مورد اعتماد قرار می ده ازیا استفاده سو می کنند، به حیات و سرشت و سرنوشت ازیا بازی می کنند. این از نگاه اسلام گناه کبیره است. در لوح هایشان نوشته می کنند که فالبینی و رمل اندازی و با گشودن بخت ها برنده شدن انتخابات بی اولادی دردهای گوناگون مفاصل و کمر و بدون عملیات سنگ از گرده بیرون کردن این موارد همان دروغ هایست.
تعداد از زنان از دید روانی با تلقین اطرافیانشان یا خود و یا هم دختران جوانشان را به خاطر شفایاب شدن ندانسته به دام تعویضگران میسپارند و بارها شنیده باشین که دختران و زنان دامه هوس و خواستهای ناجایز تعویض نویس ها و ملانما ها گردیدند. به گونه مثال دهی اواخر قضیه تجاوز تعویضگر بر دختر 18 ساله به نام پلوشه در ولایت قندهار را میتوان یاد کرد. مادر این دختر میگه
دخترم از بسیار وقتها مریض بود. بالاخره برایم گفتن برایش تعویض کنید. یکی دوبار نزد تعویض نویس بردمش برایش تعویض داد. اما بار سوم پیرهدارش مرا داخل اجازه نداد و دخترم را تنها نزد تعویض نویس برد. من در بیرون مدت 1-1.5 ساعت منتظر ماندم. وقتی دخترم آمد رویش را از شن برایم نشان نمیداد. وقتی رویش را دیدم دهنش غرق خون بود. وای برایم قصه کرد که دو سه زن دیگر نیز در آنجا آمده بودند، ولی تعویزگر برای دخترم گفته تو را به فرصت در آخر می‌بینم، زیرا بیماری تو خطرناک است. وقتی آن زنان رفتند از دخترم پرسیده است. دخترم گفته نجی بابا من همیشه سردرد و دلبد میباشم. آنگاه تعویزگر برایش گفته که دراز بکش تا من سر تو دعا بخوانم. دخترم نیز فکر کرده که به سرش قصیده میخواند، ولی تعویزگر بر دخترم تجاوز کرده است.
آقا انجلی سر مولا دا عمل ور سر کردیم.
پلوشا میگه بعد از ای که قربانی تجاوز تعویزگر شده، همه دنیا بر او با نظر حقارت میبینند و او نزد همه دختران جوان قومی خودش را به عزت و تحقیر شده مییابه. در حالی که او تعویزگر متجاوز آزاد میگرده و همیشه او و خانوادهش را تهدید به مرگ میکنه. تعویزگر در همان روز برایم گفت اگر حکومت را با خبر بسازی من رهبری گروه 200 نفری طالبان را در پاکستان دارم، خانوادت را به خاک یکسان کرده و پدرت را از پس گردن حلال میکنم. من از مسئولان خواهان عدالت هستم، چرا از حق من دفاع نمی شود و چرا مجرم آزادانه زندگی میکند؟ در حالی که اسناد معایناتم در شفاخانه و دوسیه ها موجود است، محکمه اول و دوم جرمش را تایید کرده و به 17 سال زندان محکوم شده است، اما بعد از گذشتاندن 8 ماه زندان رها شده و هر روز مرا تهدید و به خاطر صدمه زدن خانواده ام را تعقیب می کند. خواستیم در مورد علت رهایی تعویزگر متجاوز بر پلوشه 18 ساله و عدم تعیین نمودن 17 سال زندان بر تعویزگر معلومات را از لوی سارنوالی افغانستان داشته باشیم، ولی با تماس‌های مکرر و پیهم موفق نشدیم. گفتنی است که حدود 3 سال قبل بعد از شهادت فرخنده به اثر تهمت یکی از فالبینان، حکم بستن دکان‌های فالبینی و تعویزنویسی در شهر و ولایت افغانستان از سوی وزارت حج و اوقاف و ادارات مربوط صادر شد. اما امروز هرچند لوحه‌های از فالبینی و تعویزنویسی مانند گذشته به چشم نمی‌خورد، ولی قرار معلوم تعویزگرها به صورت پنهانی و تا اندازه هم علنی در گوشه کنار به کارشان ادامه می‌دهند و به تجاوز، اختطاف و سوء استفاده جنسی از زنان و دختران نیز پرداختند. بشنویم که دایی الحق عابد، معین اداری وزارت حج و اوقاف در این مورد چی میگه؟
بعد از شهادت فرخنده واقعا یک حرکت مردمی و علمای دینی علیه تعویزنویسی آغاز شد. ما توانستیم بیش از 250 مراکز اینها را در کابل و 80 مرکز اینها را در ولایت بسته کنیم. اداره خود را توظیف کردیم به ریاست احتساب که چنین مردم عوام فریب مورد نظارت قرار بگیرند. ولی متاسفانه حادثه که در ولایت قندهار صورت گرفت واقعا خیلی تکان دهنده بود و یک درس عبرت است برای خانم عزیز که نباید فریب چنین افراد بخورن. پروسه ما انشاءالله ادامه داره و ما طرز عمل هم ساختیم در ولایات هم که میسونه ایجاد کردیم، مبارزش هم وقت میخواهد.
در انتها دریافتیم که تعویز نویسی و فالبینی حرام بوده و سالیان متمادی به مثابه یک خشونت پنهان به خصوص علیه زنان شمار را اعاشه و اباطه نموده. عامل ای گونه خشونت های پنهانی همه و همه بیسوادی و تأثیر پذیری از تبلیغ های خانگی بین زنان است که بیشترین دهی کار خود زنان نیز مقصرند. و اما دهی میان کمکاری نهادهای مربوط و عدم پیگیری فرمان ها و احکام مبتنی بر از میان بردن دروازه های تعویز نویسی برای زنان است که از سوی دولت عملی نمی شود.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.